ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 350 هزار نفر عبور کرد. پلیس برای پراکنده ساختن معترضان در هنگ کنگ از گاز فلفل استفاده کرد. آمریکا از پرواز ناامن دو جنگنده روسی در نزدیکی یک جنگنده آمریکایی خبر داد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز چهارشنبه از 5,500,000 نفر عبور کرد و بیش از 350,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1,700,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را دارند. در ایران تعداد کل جانباختگان تا روز سه‌شنبه طبق آمار رسمی به 7,508 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز 140,000 نفر اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. روز چهارشنبه و در پی از سرگیری تظاهرات خیابانی معترضان در هنگ کنگ، پلیس برای پراکنده ساختن آنها از اسپری فلفل استفاده کرد. اعتراض‌های گسترده در هنگ کنگ که به دلیل شیوع کرونا فروکش کرده بود، بار دیگر با آغاز بررسی یک قانون تازه در زمینه امنیت ملی شدت گرفته است. تجمع روز چهارشنبه در اعتراض به لایحه‌ای در زمینه سرود ملی چین شکل گرفت که در آن مدارس هنگ کنگ موظف می‌شوند سرود ملی چین را آموزش دهند و در مواقع مناسب از آن استفاده کنند. مخالفت با چنین اقدامی می‌تواند با حکم 3 سال زندان روبرو شود. قانون امنیت ملی که پکن در صدد اجرای آن در هنگ کنگ است، به سازمان‌های امنیتی چین اجازه خواهد داد تا در هنگ کنگ فعالیت کنند و همچنین به موضوعاتی مانند خیانت و دخالت خارجی نیز می‌پردازد. تصمیمات اخیر پکن این نگرانی را ایجاد کرده که چین در حال از بین بردن رویکرد یک کشور دو سیستم در مواجهه با هنگ کنگ است. کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ که به پکن نزدیک است، مدعی است که این تحولات به معنی در خطر بودنی آزادی ها نیست. نیروی دریایی آمریکا میگوید دو جنگنده سوخوی روسی روز سه‌شنبه به شکلی ناامن و غیر حرفه‌ای بر فراز آب‌های مدیترانه به یک جنگنده آمریکایی نزدیک شدند. بنابر اعلام ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا، این رخداد بیش از یک ساعت به طول انجامیده که طی آن جنگنده‌های روسی از مانور دادن جنگنده آمریکایی جلوگیری کردند. این سومین بار در 2 ماه گذشته است که آمریکا از بسته شدن راه جنگنده‌هایش توسط نیروی هوایی روسیه بر فراز دریای مدیترانه خبر می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در مورد تحولات بازار معاملات مسکن و بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 28.3% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس متوسط قیمت مسکن به 16,900,000 تومان رسید و اجاره بها افزایشی 28% نشان می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلایل این افزایش پرسیدم. احمد علوی:
به نظر میرسه که خانوار معمولاً اون چیزی که خانه خوب هست از سبد هزینه‌هاش بیرون میاندازه و به ترتیب و با توجه به اون لایه‌های درآمدی گوناگونی که وجود داره، به تدریج خانواده‌ها ترجیح میدن که مسکن ارزان‌تر رو با کیفیت پایین‌تر انتخاب بکنن و این دارای پیامدهایی خواهد بود برای اونها. دلیل اصلیش هم اینه، خب به خاطر رکوده که الان حاکم است بر اقتصاد ایران، درآمد خانوار کاهش پیدا میکنه و البته دلایل متعددی وجود داره، منتها در مورد کرونا این باعث شده که اون دلایل تشدید بشه، به این معنا که قبل از این ما مشکل تحریم ها و رکود داشتیم، اما در شرایط کرونایی که باعث شده بسیاری از مشاغل تعطیل بشه یا حتی باعث ورشکستگی برخی از واحدهای اقتصادی بشه، طبیعی است که خانوار با کاهش درآمدش ترجیح میده که اون مسکن خوب رو از دست بده و به جاهای حالا یا حاشیه شهرها یا شهرهای کوچیک یا در کنار ده‌ها یا حتی به جاهایی که در حاشیه هستن پناه ببره. خب این دارای یک پیامدهایی خواهد بود، به این معنی که خانه وقتی ما صحبت می‌کنیم تنها یک سقف یا مسکن نیست، بلکه خانه در یک موقعیت اجتماعی و سیاسی قرار داره در محلات گوناگون و به هر حال اونجا ممکنه مناطق آسیب پذیر باشه اگر حاشیه نشین باشه و به این ترتیب میشه انتظار داشت که اعضای خانواده آسیب پذیریشون هم بره بالا. اما نباید فراموش کرد که در مجموع این ساختار اقتصاد ایران و اون چرخه معیوبشه که باعث شده که در مقابل کرونا آسیب پذیر بشه، تحریم‌ها اونا رو آسیب پذیر بکنه و این به سیاست‌های راهبردی حکومت برمیگرده که طی این 40 سال اخیر اعمال شده.
می‌دونیم که رئیس بانک مرکزی ادعا کرده هدف گذاری رو صورت دادن برای اینکه تورم رو به نصف برسونن. این اعداد و ارقام جدید اجاره بها چطور با این ادعا میخونه؟
بله، رئیس بانک مرکزی ادعا کرده که با هدف گذاری نرخ تورم رو از بیش از 40% کاهش خواهد داد به نزدیک 20% خواهد رسان، یعنی نزدیک 50% کاهش خواهد داد و این از عجایب روزگاره، به این دلیل که ما نمیبینیم که در اقتصادهای دیگه، حتی اقتصادهای پیشرفته، که یک بانک مرکزی که به هر حال میدونیم نهادهای رهبری که تحت نظارت رهبری هستن دخالت بسیار زیادی دارن اقتصاد، این بانک مرکزی موفق بشه که تورم رو به نصف برسونه. بنابراین یک تناقضی وجود داره بین ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر این که تورم رو به نصف برسونه و همین آمار جدید اردیبهشت ماه. و البته بیاد بیاریم که این آمار مربوط به اردیبهشت ماه است و انتظار نمیره که در طی ماهای آینده به شکل ناگهانی و قطعی و اونقدر کاهش پیدا بکنه. بنابراین به نظر میرسه اون ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم به نصف اون بیشتر یک نوع آرزو یا فرضاً بیانیه سیاسی باشه برای آرام کردن اوضاع.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد. ادامه خبرها. با رفع محدودیت‌های شهری و کسب و کارها پس از شیوع کرونا، همچنان نگرانی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
استان خوزستان کماکان اگرچه ثبات نسبی رو در روزهای اخیر تجربه کرده، ولی وضعیت قرمز هست. باقی استان‌ها و نقاط کشور در کل وضعیت باثبات و مدیریت شده بیماری رو میتونیم در مورد اون گزارش کنیم. باز هم توصیه مکرر و تکراری همه روزهای گذشته، رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در مکان‌های به خصوص مکان‌های شلوغ و البته رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دست‌ها فراموش نشود. استقلال.
کیانوش جهانپور روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. حدود یک ماه پس از آنکه شورای نگهبان اعلام کرد مدرک فوق لیسانس سینا کمالخانی، نماینده راه یافته به مجلس از حوزه تفرش و آشتیان جعلی است، اکنون سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید مدارک حوزوی و دانشگاهی 8 تن از راه یافتگان به مجلس 11 نیز خدشه‌دار است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری برنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بدون اشاره به نام این 8 نماینده گفته است که منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزء نمایندگانی هستند که مدارکشان دچار ایراد است. وی با تأکید بر مشکل جدی و خدشه‌دار بودن مدارک این 8 نماینده از آنها خواسته است به گفته او به جای فرافکنی شفاف سازی کنند. آقای عباسی همچنین گفته است که از شورای نگهبان هم با توجه به اینکه در جریان قرار گرفته انتظار برخورد قاطع می رود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نبود امکان بررسی دقیق از سوی شورای نگهبان به دلیل حجم زیاد منتخبین، خواستار طراحی سامانه‌ای برای بررسی صحت مدارک حوزوی و دانشگاهی نامزدهای انتخابات مجلس شده و نبود این سیستم را یکی از ایرادات انتخابات در ایران عنوان کرده است. خدشه‌دار بودن مدارک تحصیلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف مدیریتی همواره خبرساز بوده است. از جمله خبرسازترین آنها میتوان به مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اشاره کرد که مدعی شده بود از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری دارد. با تکذیب دانشگاه آکسفورد، وی در کمتر از 3 ماه از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد.
بله، گزارشی بوده از جمشید زند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دو فراکسیون از احزاب حاکم در مجلس ایالتی هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی متعلق به ایران شدند. مسجد امام علی هامبورگ زیر نظر این مرکز اداره می شود و امامان و مدیران این مرکز هم از سوی علی خامنه‌ای انتخاب می شوند. شهرام میریان گزارش می دهد.
روزنامه آلمانی دیولت در گزارشی زیر عنوان حزب دموکرات مسیحی آلمان خواهان ممنوعیت مرکز اسلامی در شهر هامبورگ شده می نویسد به دنبال ممنوعیت فعالیت کامل حزب الله لبنان در 11 اردیبهشت ماه امسال در آلمان، مرکز اسلامی متعلق به ایران بار دیگر مورد انتقاد دو فراکسیون از احزاب حاکم در مجلس ایالتی هامبورگ قرار گرفته. به باور دو تن از نمایندگان، مرکز اسلامی هامبورگ همچنان از سازمان حزب الله لبنان حمایت می‌کند. یکی از این نمایندگان مجلس ایالتی هامبورگ به نام دنیس گلادیاتور از حزب دموکرات مسیحی میگوید در نشست بعدی مجلس میخواهد درخواست کند ضمن قطع تمامی تماس‌های رسمی با مرکز اسلامی هامبورگ ممنوعیت فعالیت این مرکز هم مورد بررسی قرار گیرد. تعلیق قرارداد همکاری دولتی مرکز اسلامی هامبورگ در شورای جوامع اسلامی این شهر هم دیگر خواست این نماینده مجلس ایالتی هامبورگ است. به گفته این نماینده مجلس، مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان دست دراز ملایان در تهران در مخالفت با ارزش‌های آزادی خواهانه و مردم سالارانه آلمان حرکت می‌کند و ضمن وحدت نظر و همبستگی با حزب الله لبنان محو اسرائیل را هم هدف خود قرار داده. از طرفی الکساندر وولف نماینده مجلس ایالتی هامبورگ از حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان هم با اشاره به این موضوع که نفرت افکنان علیه اسرائیل جا و مکانی در هامبورگ ندارند گفته این غیر قابل تحمل است با نهادی مانند مرکز اسلامی در شورای جوامع اسلامی هامبورگ بر سر یک میز نشست و گفتگو کرد. روزنامه دیبلت در بخش دیگری از گزارش خود به مسجد امام علی در هامبورگ هم که زیر پوشش مرکز اسلامی قرار دارد اشاره کرده و نوشته به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در دیماه گذشته مراسمی در گرامی داشته او در همین مسجد برگزار شد و انتقاد شماری از سیاستمداران احزاب را در پی داشت. مرکز اسلامی شهر هامبورگ که فعالیت‌هایش همچنان زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد، 54 سال پیش راه اندازی شده و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و محمد مجتهد شبستری از جمله مدیران و امامان این مرکز اسلامی در پیش از انقلاب بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد ساعت کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی از روز 10 خرداد تغییر می‌کند. بنابر بخشنامه جدید دولت، کارمندان از ساعت 7:30 تا 14:30 باید با رعایت الزاماتی که توسط وزارت بهداشت اعلام شده سر کار حاضر شوند. این تغییرات پس از بازگشایی کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اعلام شده و بر مبنای تصمیم اخیر دورکاری کارمندان تنها در صورت تأمین زیرساخت‌های الکترونیکی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهد بود. در همین حال زنانی که دارای فرزند خردسال هستند و کارکنانی که در گروه‌های آسیب پذیر قرار می‌گیرند در اولویت استفاده از خدمات دورکاری قرار دارند. شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌دونید که می‌تونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.